آقای ساله شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح به وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز دوشنبه 28 ماه سرطان سال 1395 شمسی برابر است به 18 ماه جولای سال 2016 میلادی. مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که بسیاری از جنگجویان داعش در این ولایت اتباعی پاکستان بوده و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور فعالیت می کنند. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات می شنوید. در ادامه برنامه همچنان برایتان می گیم که روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان چی نوشتند و صحبت جالب را در رنگ های زندگی می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. مقام ها در ولایت ننگرهار می گویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان آیرلند را دیروز شکست داد و رئیس جمهور ترکیه می گوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. تفصیل اخبار. مقامات ولایت ننگرهار میگویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. به گفته این مقام ها اسناد به دست آمده است جنگجویان کشته شده ی داعش در ولسوالی کوت و مناطق دیگر ولایت ننگرهار نشان میدهند که اکثر این افراد اتباع پاکستانند و تحت قمانده ISI در این ولایت فعالیت می نمایند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت که اتباع تاجیکستان و دیگر کشورها نیز شامل این تون روانند. بر اساس گزارش ها حدود 500 خانواده اخیراً بنابر درگیری ها در ولسوالی کوت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. آقای خوگیانی در صحبت با رادیو آزادی افزود که بسیاری از این خانواده ها به مناطق خود برگشتند. صدها خانواده از ولسوالی کود به محلات دیگر پیجا شدند، اما خوشبختانه وضعیت اخیر یک بار دیگر این خانواده ها را مطمئن ساخته و اکثریتشان به مناطق خود بازگشتند و هنوز هم در حال برگشتند. سخنگوی والی ننگرهار گفت که با این خانواده ها از سوی ادارات مختلف کمک های نقدی و غذایی صورت گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را در برابر آیرلند به تمام افغانها و اعضای این تیم مبارک باد گفته است. چهارمین بازی کرکت میان افغانستان و آیرلند که میزبان این بازی ها است به روز یکشنبه برگزار شد و افغانستان برنده این مسابقه گردید. مسابقه را نخست کرکت بازان افغان آغاز کردند و در 50 اوور 7 تن آنها از بازی خارج شدند و با انجام دادن 229 دوش با تیم مقابل 230 دوش هدف تعیین کردند. بازیکنان آیرلند نتوانستند که این هدف را به دست آورند و در 41 آور با انجام دادن 150 دوش تمام آنها از بازی خارج شدند. از تنش میان حامیان معاون شورای ولایتی جوزجان و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین این ولایت خبر داده می شود. افراد وابسته با عبدالقادر مالیه معاون شورای ولایتی جوزجان ادعا دارند که حامیان قماندان قربان توردی با جبر از مردم پول گرفته و آنها را مورد خشونت قرار می دهند. اما حامیان توردی با رد این ادعا معاون شورای ولایتی جوزجان را به دسیسه و شایعه پراگنی علیه قماندان توردی متهم می کنند. در این حال لطف‌الله عزیزی والی جوزجان میگوید که هیچ کسی حق باجگیری از مردم را ندارد. آقای عزیزی گفت که تا حال شکایتی را در مورد این قماندان خیزش مردمی دریافت نکرده است. ادامه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام اخیر در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان که دیروز صحبت میکرد گفت حکمتش روی مجازات اعدام با احزاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. اردوغان خطاب به جمعیت از حامیانش که در نزدیکی محل اقامت وی در استانبول تجمع کرده بودند و خواهان اثرگیری مجازات اعدام بودند گفت در یک دموکراسی نمیتوان خواست خواست های مردم را نادیده گرفت. ما این تصمیم را معطل نخواهیم کرد، زیرا آنهایی که تلاش کودتا در این کشور را دارند باید قیمت آن را بپردازند. رسانه های امریکایی گزارش می‌دهند که 3 افسر پلیس با ضرب گلوله در شهر بتون روژ ایالت لویزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. کیپ هولدن، شاروال بتون روژ، به شبکه خبری NBC گفته است که این افسران پلیس برای رسیدگی به یک واقعه تیراندازی که از آن از طریق تلفن به پلیس اطلاع داده شده بود راهی محل واقعه شده بودند و زمانی که به محل رسیدند با کمین حداقل یک فرد مسلح روبرو شدند. بر بنیاد گزارش یک مرد مصدوم مسلح از سوی پلیس کشته شده است. یک مقام پلیس در این شهر میگوید به نظر میرسد که مصدومین چندین نفر باشند. دان کوپولا، یک سخنگوی پلیس، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC تایید کرد که چندین پلیس هدف تیراندازی قرار گرفته و به شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، حادثه شهر بتون روژ را به شدت محکوم کرده است. بدون در نظر داشت انگیزه این حادثه، کشته شدن این 3 افسر شجاع نشان دهنده خطری است که پلیس ما همه روزه در تمام کشور با آن مقابله می کند. ما من حیث یک ملت باید این را واضح سازیم که هیچ چیز خشونت در برابر تنفیذ کننده های قانون را توجیه نمی کند. جان بیل ادواردز، والی لویزیانا، در اعلامیه گفته است این یک حمله غیر قابل بیان و غیر معجب برای همه ما در یک زمانی است که به اتحاد نیاز داریم. و یک محکمه در بحرین گروه آنده اپوزیسیون شیعه به نام الوفاق را منحل اعلان نمود و این گروه را متهم به دامن زدن خشونت و تروریسم نموده است. این حکم که دیروز صادر شد بخشی از تجدید اقدامات حکومت برای سرکوب مخالفان در بحرین است.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. قندهار با هوای گرم، آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 20. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 14. بامیان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 3. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 24. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین -2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 14.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همیرا الکوزی پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که مقام ها در ننگرهار میگویند بسیاری از جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار ادبای پاکستانند و تحت قمانده اداره استخبارات آن کشور فعالیت می نمایند.
دوی کوم غړي ژوندینه ولکېږي اکثریت یې د پاکستان د ورګزی جنسي سیمې اوسېدونکي دي.
رئیس امنیت ملی ولایت میدان وردک میگوید که از استخراج معادن در این ولایت بیشتر طالبان مسلح سود میبرند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج میشه معادن که اوج ناامنیست، منطقه تحت سلطه طالب است.
در مورد انکشافات اخیر به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه هم گزارش داریم. در ادامه برنامه همچنان برایتان میگیم که روزنامه های بین المللی در باره افغانستان چی نوشتند و در رنگ های زندگی با این زن افغان صحبت کرده ایم.
من از بازار تکای بسیار رنگ و رنگ میخرم، در خانه نمیره جور میکنم، پس نفر از می از پیش ما میبرد، این بازارهای مکرویان زیادتر خرید فروش میشه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مقامات در ننگرهار میگویند اکثر جنگجویان داعش که در ولسوالی کوت ننگرهار فعالیت دارند پاکستانی بوده و تحت قمانده اداره استخبارات پاکستان میجنگند. به گفته مقام های ولایت ننگرهار، ادبای کشورهای دیگر به شمول تاجیکستان نیست شامل این جنگ جویانند که بعد از آموزش در پاکستان برای جنگ در صفوف داعش به افغانستان فرستاده می شوند. از سوی دیگر گفته شده است که 30% ولسوالی سرحدی کود در حال حاضر در تصرف داعش است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
گفته می شود اسناد به دست آمده از جنگجویان کشته شده داعش در ولسوالی کوت ننگرهار و مناطق دیگر این ولایت نشان می دهند که اکثر این افراد از پاکستانند. مقامات ولایت ننگرهار در حال این موضوع را ابراز کردند که بر اساس گزارش ها ادبای پاکستان مستقیماً تحت قمانده ISI در چوکات جنگجویان داعش در ولایت ننگرهار فعالیت دارند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت وی می گوید در ننگرهار اکثراً در ولسوالی اچین، در مربوطات ولسوالی کوت یا در مربوطات حسکم مینه زمانی که افراد مسلح داعش کشته می شوند و اسناد آنها به دست می آید و یا زمانی که زنده دستگیر می شوند از اسناد آنها بر می آید که باشندگان رکزه ایجنسی پاکستانند. معلومات استخباراتی ما نشان می دهند که اکثر جنگجویان داعش از پاکستان پاکستان آمده و در اینجا می جنگند. سخنگوی والی ننگرهار این را هم ابراز داشت که در جمع این جنگجویان داعش در ننگرهار ادبای تاجکستان هم شاملند که بعد از آموزش در پاکستان و افغانستان آمدند. وی می گوید از کشورهای مختلف مثل تاجکستان و دیگر کشورها ادبای این کشورها به پاکستان می آیند و در آنجا در حلقات داعش جذب شده و برای جنگ در افغانستان مخصوصا در ننگرهار آماده می شوند. این بیانات مقامات ولایت ننگرهار در حال گفته شده است که رسانه های بین المللی از قول مقامات ننگرهار گزارش دادند که 30% خاک ولسوالی کوت تحت کنترل تندروان داعش قرار دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رئیس امنیت ملی ولایت میدان وردک میگوید که بیش از 60% عاید استخراج معادن در این ولایت را مخالفان مسلح به دست می آورند. وی میگوید که معادن در مناطق استخراج می شوند که تحت تسلط طالبانند. رئیس امنیت ملی میدان وردک که دیروز در اجلاس مشران و جرگه صحبت می کرد افزود که طالبان پولی را که از استخراج معادن دریافت می کنند بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت میدان وردک میگویند یکی از ریشه های ناامنی در این ولایت استخراج معادن از سوی مخالفان مسلح دولت است. محمد طاووس ساجد رئیس امنیت ملی میدان وردک این سخن را روز یکشنبه در نشست استجوابیه مشران جرگه بیان کرد. آقای ساجد میگوید دست های در مرکز قرارداد را در بخش های ناامن میبندند که 60% پول استخراج این معادن در اختیار مخالفان مسلح دولت قرار میگیرد. وی تاکید میکند که مخالفان مسلح دولت از این پول بر ضد نیروهای امنیتی افغان استفاده می کنند.
ما بارها این موضوع را شریک ساختیم و جای استخراج می شه معادن که اوج ناامنی است، منطقه تحت تسلط طالب است، بیشتر از 60% از این به درد طالب می خورد و پس علیه ما با او مهمات جنگی و اسلحه خریداری می شه یا وا تمویل و تجهیز می شه علیه ما می جنگد. ولی قرارداد در مرکز صورت می گیرد. با تاسف که آن باز آدمای قوی کار می کنند.
این نگرانی ها در حال مطرح می گردد که پیش از این شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته است با نیروهای امنیتی دستور داده شده تا تمامی منابع مالی مخالفان مسلح دولت را نابود سازند. نزدیک به یک ماه پیش سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است که افغانستان سالانه به ارزش 100 میلیون عواید داخلیش را از ناحیه استخراج غیرقانونی معادن از دست می‌دهد و مخالفان مسلح دولت از یک بخش این پول بهره می‌برند. با این همه وزارت معادن و پترولیم بیشتر مسئولیت قراردادهایی را که برای استخراج معادن در بخش‌های ناامن بسته شده است به دوش حکومت پیشین می‌اندازد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت.
داد در این حکومت در مناطق ما خصوص در ولایت هیچ داده نشد. هر قراردادی که وجود داره از حکومت قبلی است که ما برنامه بازنگری قراردادها را آغاز کردیم. موجوده 20 تا 24 تا قراردادها و دولت بیهاره ما که در مناطق نام بده فصل کردیم دیگر زیر بررسی.
شماری از سناتوران نیز با تایید سخنان رئیس امنیت ملی میدان وردک در استخراج معادن و بستن قرارداد از بخشای ناامن و بهره‌گیری مخالفان مصالح دولت از این معادن دستهای بزرگ را دخیل می‌دانند. فرهاد سخی معاون اول مشران جرگه که روز یکشنبه ریاست این مجلس را نیز بر عهده داشت گفت که برای پاسخگویی به این نگرانی‌ها باید برخی از مسئولان حکومتی و کمیسیون‌های این جرگه فراخوانده شوند.
نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر می‌شنوید که روزنامه‌های بین‌المللی در باره افغانستان چی نوشتند. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را داریم. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند 30% ولسوالی کوت این ولایت در دست تندروان داعش قرار دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پیروزی دیروز تیم ملی کرکت این کشور را در برابر آیرلند به تمام افغانها و اعضای این تیم مبارک باد گفته است. از تنش میان حامیان معاون شورای ولایتی جوزجان و قماندان خیزش مردمی در ولسوالی قرقین این ولایت خبر داده می شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام در کشورش ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. رسانه های امریکایی گزارش میدهند که 3 افسر پلیس به ضرب گلوله در شهر بتونروژ ایالت لوئیزیانا کشته شده و 3 تن دیگر زخمی شدند. و یک محکمه در بحرین گروه عمده اپوزیسیون شیعه به نام الفاق را منحل اعلان نمود و این گروه را متهم به دامن زدن خشونت و فعالیت‌های تروریستی نموده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم مرور داریم بر مطالب برخی از روزنامه‌های بین‌المللی در باره افغانستان. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد تلفات نیروهای افغان و تماس‌های تلفنی رئیس جمهور افغانستان با خانواده‌های قربانیان نیروهای امنیتی نشر کرده است. در آغاز مطلب روی این تماس‌های رئیس جمهور اشرف غنی تمرکز شده است که برای ابراز تسلیت و همدردی با خانواده‌های آن عده از نظامیان افغان تماس می‌گیرد که در جنگ کشته شدند. در یک بخش از مطلب این حرفهای آقای غنی جای داده شده است که به یکی از این خانواده ها گفته است فرزند شما جانش را در راه حفاظت این کشور از دست داده است و ما همه سپاس گذاریم. در ادامه این مطلب همچنان آمده است که تماس به هدف ابراز همدردی با خانواده های نظامیانی که کشته شدند برای هر رهبر در جهان کار دشوار است. به نوشته روزنامه آقای غنی مجبور است که هر روز ده ها بار از این تماس ها داشته باشد و این یک بار سنگین به حساب می آید. نیویورک تایمز می نویسد که در 2015 در سال اول حاکمیت رئیس جمهور اشرف غنی به نیروهای امنیتی افغان تلفات زیاد وارد شد و به نوشته روزنامه در آن سال حدود 6000 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. این روزنامه می گوید که نیروهای آمریکایی گفتند که میزان تلفات نیروهای افغان در 6 ماه امسال میلادی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته خیلی زیاد است. نیویورک تایمز می نویسد رئیس جمهور افغانستان یک بار پس از آن که برای ابراز تسلیت و همدردی با یک خانواده نظامی کشته شده افغان تماس گرفت، راهی شفاخانه سردار محمد داود خان شد تا از زخمیان نیروهای امنیتی یادت نماید. و بزنس استاندارد یک روزنامه هندی تحت عنوان مقامهای افغان می گویند که جنگجویان داعش در افغانستان اتباعی پاکستانن مطلب را نشر کرده است. این روزنامه می نویسد که مقامهای ولسوالی کوت ولایت ننگرهار گفتند که بسیاری جنگجویان داعش در منطقه پاکستانی ها هستند که تحت قمانده اداره استخباراتی پاکستان فعالیت می کنند. روزنامه از مقامها همچنان نقل کرده که گفتند در این ولسوالی جنگجویان عرب، روس، تاجکستانی و چچنیایی نیز حضور دارند. بزنس استاندارد می نویسد که جنگجویان داعش بسیاری خانه ها را در ولسوالی کود آتش زده و 500 خانواده از این ولسوالی و دیگر مناطق مجبور به ترک خانه هایشان شدند. در مطلب روزنامه آمده است که بیش از 150 جنگجوی داعش هم اکنون در منطقه با 600 نظامی دولتی سرگرم نبردند. مقام‌های محلی به روزنامه گفتند که 30% قلمرو ولسوالی کوت در کنترل داعش است، اما باشنده‌های محل هنوز هم در انتظار آینده و زندگی صلح‌آمیزند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس گذاریم. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت به زودی در قوانین مالیاتی کشور تغییر وارد نکند، 5000 تجار فعالیت‌هایشان را متوقف خواهند کرد. مقامات این اتاق میگویند که حکومت بدون مشوره با تاجران در قوانین مالیاتی تعدیلات جدید را وارد کرده است. تمیم اخگر از کابل گزارش میدهد.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که حکومت بدون مشوره با تاجران افغان در گمرکات و قوانین اموری اداری عواید و مالیات تعدیل پیچیده را به میان آورده که قابل قبول آنان نیست. سیام الدین پسرلی مسئول بخش مطبوعاتی این اتاق روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت حدود 5000 تجار افغان آماده اند تا در صورت عدم تعدیل این قوانین فعالیت های تجاریشان را توقف دهند.
هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په هرات کې.
وای میگوید خاص هایی که از کابل، ننګرهار، هرات و سایر ولایت ها به ما رسیده، شماری آن از 2000 الی 5000 تن میرسد و همه آنان خواستار اصلاح این قوانین هستند و اگر اصلاح نشود آنان مجبورند جوازهایشان را بگیرند. با گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر اساس تعدیلات تازه در قوانین مالیاتی، مالیات هندگان اگر موافق هم نیستند مکلفند تا مالیات تعیین شده را بپردازند و در صورت سرکشی از آن از 5 الی 20 هزار افغانی جریمه خواهند شد. بر اساس تعدیلات در قوانین جدید، تاجران باید هر ماه گزارش فعالیت هایشان را تهیه کرده و به ادارات مربوط بسپارند. در این حال وزارت مالیه میگوید تعدیلات جدید در قوانین مالیاتی با مشوره تاجران و سایر جوانب به میان آمده. اجمل حمید عبدالرحیم زای سخنگوی این وزارت با رادیو آزادی گفت
مشوره د سوداګر سره جریان لري.
وای میگوید مشوره با تجاران جریان دارد. مشوره و نظریات آنان را گرفته با شورای عالی اقتصادی ارائه کرده و پس از آن با شورای ملی پیشکش خواهد کرد. البته که زمان گیر است، اما خوبی اینجاست که هماهنگی و مشوره میان ما وجود دارد و در صورت امکان ما همکار تاجران هستیم و از آنان حمایت میکنیم. این که اگر خواستهای تجار افغان پذیرفته نشود و هزاران تجار فعالیت‌هایشان را متوقف بسازند، بالای وضعیت اقتصادی چی تاثیر خواهد گذاشت؟ از سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی پرسیدیم و در پاسخ گفت
اعتراض تاجرها وقتی که اینا فعالیت اقتصادی خود، تجارت خود، صادرات واردات خود، تولیدات خود کم کنن، اقتصاد یا جامعه میره به بحران و بحران بالاخره تاثیراتش بالای دولت، کاهش درآمدش و بالاخره سرانجام باعث رویگرداندن مردم از دولت و حمایت اجتماعی و حمایت سیاسی از دولت میشه.
آقای سیحون میگوید حکومت افغانستان به خصوص وزارت مالیه ظاهرا برای افزایش عواید تعدیلات اخیر را در قوانین مالیاتی ایجاد کرده، اما به گفته وی این تعدیلات با واقعیت های عینی ارتباط ندارد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش کودتای ناکام در کشورش، ترکیه نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. به دنبال این کودتا حکومت ترکیه حدود 6000 نفر را بازداشت کرده است. زرخون منگل در مورد جزئیات بیشتر دارد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید به دنبال تلاش ناکام کودتای اخیر در کشورش، حکومت نیاز به غور روی اثرگیری مجازات اعدام دارد. اردوغان دیروز گفت حکومتش در مورد مجازات اعدام با اعضاب اپوزیسیون در پارلمان صحبت خواهد کرد. این بیانات اردوغان در حال ایراد شد که مقامات ترکیه بیش از 6000 نفر را در رابطه با کودتای ناکام نظامی در آن کشور دستگیر کردند. اردوغان دیروز در مراسم به خاک سپاری چند تن از کشته شدگان در کودتای اخیر تعهد کرد که تمام نهادهای دولتی را از میکروب‌ها، یعنی حامیان ملا فتح الله گولن که در امریکا به سر می‌برد، پاک خواهد کرد. انقره گولن را عقب طرح کودتای اخیر نظامی ناکام می داند. رئیس جمهور اردوغان گفت وی می گوید در همه سطوی دولت پروسه پاکسازی میکروب ها ادامه خواهد داشت. برادران عزیز، آن جسم با ویروس سرطان ملوث شده است و ویروس سرطان متاسفانه به تمام حکومت گسترش یافته است. در جمله 6000 فرد دستگیر شده، افسران عالی رتبه نظامی و 2700 قاضی شاملند. بیش از 50 صاحب منصب دیروز دستگیر شدند. از سوی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است کودتای ناکام اخیر در ترکیه باعث مختل شدن مبارزه علیه داعش نخواهد شد. آقای کری که دیروز در مصاحبه ویدیویی از لوکزامبورگ با شبکه خبری NBC صحبت می‌کرد، در پاسخ به این سوال که آیا کودتای اخیر ترکیه منتج به قبضه بیشتر قدرت توسط اردوغان خواهد شد، گفت:
We think it's very important that he doesn't do that. Obviously, that would be a great.
وی میگوید فکر میکنم این واضحاً خیلی مهم است که وی این کار را نکند. این کار یک چالش برای رابطه وی با اروپا، ناتو و تمام ما خواهد بود. ما از حکومت ترکیه خواسته ایم که به اندازه پیش نرود که شک و تردیدها را در مورد پروسه دموکراسی ایجاد نماید و امیدواریم به چنین کار منتج نشود. از سوی دیگر وزارت خارجه ترکیه گفته است شمار کشته شدگان کودتای نظامی ناکام اخیر در آن کشور به بیش از 290 تن رسیده است و 1400 تن دیگر زخمی‌اند.
زرغونه منگل گزارش می‌داد 7:56 دقیقه صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
حالا مجله صبحانه رادیو آزادی رو دنبال میکنید. از همراهیتان سپاس گذاریم.
رنگ‌های
زندگی.
شما اگر اولتر از همه خود معرفی کنین برای شنوندهای رادیو آزادی.
من فوزی احمدی هستم، باشنده شجرک کابل.
کدام شغل هم دارین؟
بله، هم شغل دولتی دارم و هم در خانه کار میکنم.
بله، میشه که در مورد مصروفیت های خانگی تان بگوین که شما چی کارهایی را در خانه مثلا پیش میبرین؟
خیاطی پیشیم است، مثلا از بازار تکای بسیار رنگارنگ میخرم، در خانه نمیر جور میکنم، پس نفر از می از پیش ما میبرد. این بازارهای مکرویان زیادتر خرید فروش میشه.
از قبیل چی چیزها را شما جور میکنین در خیاطی که گفتین تکه میگیرین؟
مثلا پنجابی ایجاب است، ایجاب جور میکنیم با چادرش و با سرش چپنی که در سرش پوشیده میشه، هم بسیار مقبول و زیباست که فعلا هم در جان خودم است و هم ایجاب است، پیچیده است.
پس بر ما میشه بگوین که در این کار کس دیگه هم شما را همراهی میکنه و چقدر مدت میشه که شما خیاطی را فرا گرفتین؟
بله، چند خانمای بیوست و بیبزاد هستن و دخترایی هستن که مثلا یتیما هستن، اونم اونجا میان مثلا برشکاریش من خودم میکنم، برشان میتونم میبرن خانه میدوزن و یک پولی که برشان میمونه به بسیار پیسه کم فروشیم در بازار، اونا خودشان هم میفهمن که هم مثلا مثل بند نشکر هم بر من میشه چیزا، هم بر از اونا میشه.
شما گفتین در پهلو در دوائر دولتی مصروف کار هستین، برای یک خانم چطور است که هم کارهای منزل پیش میبره و هم سلیقه های شخصی که داره او را استفاده میکنه؟
یک زن میتونه بر خود یک تقسیم اوقات داشته باشه، همه چیز باید در نظر داشته باشه.
بله، علاوه میشه بگوین که چند فرزند دارین؟
یک دختر دارم، ماشاءالله که 7-9 دارم.
سلامتی تان میخواهم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام یوسفی نوشته است: حکومت باید ریشه مخالفان مسلح دولت را از درون حکومت قطع کند. سباون پردیس از ولایت خوست در پیامی که به رادیو زدی فرستاده نوشته است که کودتای ناکام در ترکیه در آینده بالای ترکیه و منطقه تاثیرات مثبت و منفی خواهد داشت و این بعداً روشن خواهد شد. و محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که در افغانستان داعش وجود ندارد، این هم افراد مربوط به استخبارات پاکستان هم، زیرا پاکستان منافعش را در جنگ در افغانستان دنبال می کند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام بفرستید. مجله خبری حاضر رادیو آزادی در همینجا به پایان میرسد. حالا هم با سال محمد سال باشید. آقای سال